بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. مخالفين این مسئله چهار دلیل برای عدم جواز تخصیص کتاب الله به خبر واحد ذکر کرده بودند. در میان این چهار دلیل سه دلیلش رو ذکر کردیم. فعلا سراغ دلیل چهارم میریم و شاید دلیل چهارم از بقیه پایدارتر باشه. دان این است، احادیث زیادی داریم که این احادیث میگه هرچه مخالف کتاب الله باشد این قابل اعتبار نیست، و از اونجایی که مخالفت به عموم خصوص مطلق هم مصداق مخالفت است، بنابراین هر حدیثی که با عام کتاب الله مخالف باشه اعتباری نیست. و به عبارت دیگر این احادیث خبری که مخالف کتاب الله باشه ولو مخصص، حجیت اون رو ابطال میکنه، اصلا از حجیت نمیاندازه، نوبتی به تخصیص نمیرسه، از حجیت سقوط میکنه. معلوم آخون میگه این روایات خیلی زیاد است و کثیر جدا، نه اونقدر هم که ایشون میگه البته نیست، در حدود 8 روایت تو این باب داره، یعنی در باب نهم از ابواب صفات قاضی در جلد 18 وسائل کتاب القضاء، باب نهم ابواب صفات القاضی. این 8 روایت سه طایفه، یعنی سه گروهه، لحنشون با هم متفاوته. اول اینها رو دستبندی کنیم و مفهومش معلوم بشه، بعد ببینیم با چه کار. دسته اول اونهاییست که میگه هر حدیثی باید موافق کتاب الله باشه، شرط میکنه موافقت، شرط میکند موافقت را. این دو حدیث، حدیث 11 و حدیث 18 این باب، این دوتا میگه موقت شرط، مخالفت نمیگه مالی، موقت شرط، این یک قید خیلی زیاد میگه. میخونم حدیث 11 و حدیث 18. حدیث 11 روایت عبدالله ابن ابی یعفور قال و حدثنا الحسین ابن عبد العلا انه حضر ابن ابی یعفور فی هذا المجلس، تا اینجا که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اختلاف الحدیث یرویه من نسق به و من لا نسق به، روایات مختلفن، این به انتعارض نیستا، این اختلاف سندها رو میده نه اختلاف دلالت ها. یرویه من نسق به و من لا نسق به، یعنی روایات از نظر اسناد مختلفن، ثقه و غیر ثقه داره، چی کنیم؟ این تعارض نیست. نه مسلم نیست، مسلم نیست، قول ثقه پیش شما حجته، پیش از خواب ائمه هر قول ثقه مسلم نیست حجته. قال نه به راستگوه هم اهمیت نمیده. قال حالا دقت کنید جواب امام، حالا سوال هر چی میخواد بشه، جواب بحث از تعارض نیست، ما این روایاتی رو کار داریم که سخن از تعارض و ترجیح نکنیم، از اصل حجیت خبر بحث کنیم نه از تعارض و ترجیح. قال اذا ورد علیکم حدیث سن، یه حدیث اگر یه حدیث وارد بشود توجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الا فالذی جاءکم به اولا به. اگر حدیثی میرسد به شما، اگر شاهدی از کتاب الله یا سنت قطعیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیدا کنید عمل کنید، و الا اون کسی که آورده اولا بشه، یعنی بده به خودش، عطایش رو بده قایش ببخشید. بله سوال کرد، من نسق و من لا نسق، این اصلا یه شرطی میکنه خیلی بالاتر از مخالف عدم مخالفت، یه موقت شرطی. تمام روایات باید شاهدی از کتاب الله برش پیدا بکنید یا از سنت قطعیه، و الا اگر پیدا نکنید رها
کنید.
خب حالا دیگه این روایت اینطور، ما مضمون روایت داریم، مضمون روایت داریم، البته مولان این است مثلا عام کتاب الله مطابقش باشه، این خاص اون عام. در صورت این روایت فعلا اینو میگه، و اما روایت دیگرم عرض کردم، روایت یأس، اینم دقت کنید. حضور آخر چیه؟ تا ببینیم در جمع چی میشه، جمع میکنیم حالا ما، حالا جمع میکنیم فعلا ظاهر حدیث قانون فهم احادیث، این احادیث اول باید تجزیه کرد بعد ترکیب کرد، همیشه ادله احادیث تجزیه میشه، اول دونه دونه باید بررسی بشه بعد ترکیب میشه، اول به صورت مرکب بحث نباید کرد، جداگانه جداگانه فهم معنی رو کرد بعد اون وقت جمع بندی کرد و ترکیب کرد. حدیث ایشدوم، عن عبدالله ابن بکیر، عن رجل مرسله است، منتها مرسله عبدالله ابن بکیر است و عبدالله ظاهرن از اصحاب اجماع و العبدلان ثم حمادانی، عبدالله ابن سنان و عبدالله ابن بکیر عبدالان از ظاهرن در اون اشعار معروف بحر العلوم که 18 نفر رو از اصحاب اجماع میشمرد، العبدلان سن محمدان. حالا اون بحث بمونه که معنی اصحاب اجماع چیه، اینجا داشت نیست. عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال اذا جاءکم عنا حدیثون فوجدتم علیه شاهدن او شاهدن من کتاب الله، شاهدن او شاهدن، باز یکم بالاتر رو فخذوه، حدیث اگر شاهدی یا دو شاهد از کتاب الله داره اخذ کنید، و الا فقفو الا توقف کنید، ثم ردوه الینا حتی یستبین لکم. این یستبین لکم و ردوه یادتون باشه، معلوم میشه زمان حضوره، زمان دسترسی به امامه، این رو بیایید پیش ما بیارید تا ما روشنش کنیم برای شما. بسیار، این گروه اول که شرط میکرد موافقت، و اما طایفه دوم اونهاییست که میگه مخالفت مضره، تنها مخالفت رو مضر میدانه، موافقت شرط نمیکنه بلکه مخالفت رو مضر میدانه. این هم دو حد، حدیث 12 و حدیث 14. 12 روایت علی ابن عقبه عن ایوب ابن راشد عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. البته تعبیر مالم یوافقه، ما مالم یوافق را میگه مفهومش این است یعنی مخالف باشه، موافق نباشه یعنی مخالف باشه، و الا اگر موافق نباشه رو به معنی این است که شاهد از کتاب الله نباشه، اینطوره طایفه قبل میشه. اگر مالم یوافق و به معنی مخالف بگیرید شاهد این بحثه، اما اگر نه مالم یوافق رو به معنی این است که شاهدی از کتاب الله نباشد، تازه دارید این است. و اما حدیث 14 رو هم یه قطعون تبیره به زخرف هم به نظر میرسد تمام مخالفت باشه، خود تبیره به زخرف یه تبیره شدیدیه، تنها موافق نبودن زخرف نمیشه، مخالف کنن زخرف میشه. این روایت دوم ایوب ابن حور هست، اون ایوب ابن راشد بود، این ایوب ابن حور. حالا روایت 14 رو میخونم. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل شیء مردود الی الکتاب و السنه، همه چیز به کتاب و سنت برمیگرده، و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، هر حدیثی موافق کتاب الله نباشد زخرف باطله. خب این دوتا اگر لا یوافق و معنی و خالف معنی کنیم یک گروه مستقل میشه، به قرینه همون تعبیر به زخرف که می کند حضرت، یعنی مخالف. اما اگر نه قسم لا یوافق، یعنی شاهدی از کتاب الله نداره، اینا همش ادغام می شود در گروه اول، ولی ظاهر از لا یوافق یعنی مخالف به تعبیر زخرف، به تعبیر شدیدی است در این روایات. و اما طایفه سوم آن است که هر دو رو با هم گفت، گفته اگر موافق باشه بگیرید، اگر مخالف باشه رها کنید، هر دو جهت و نفی و اثبات رو با هم ذکر کرده است. به این چهار حدیث، حدیث 10، حدیث 15، حدیث 35، حدیث 37، چهار حدیث نفی اثبات و هر دو داره، همش از باب نهم.
حدیث
11
که اینن از همین طایفه
چطور؟ و الا و الا داشت نداشت نید و الا، یعنی لم تجده نه این خالفه چیزی نبود دیگه، و الا نداشته باشه، نه مخالف باشه، شاهد نداشته باشه. شرط وجود شاهده، مخالفت در این حدیث نه، اون به قرینه زخرف، ما به قرینه زخرف اونو معنی کردیم، و الا اون رو هم میگیم جز طایفه. اگر به الا من خودم گفتم گفتم اگر قرینه نباشونم، این نداره نفی اثبات، اون طرفش نداره. حال ببینید این چهارتا چه رقمه، این موافقت و مخالفت هر دو داره. حدیث 10، حدیث سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اون گویا همون مال حدیث میناس که پیغمبر در منا خواند، خطبه میناس، ان علی کل حق ان حقیقه، بسیار تعبیر مهم نیست، هر حقی حقیقتی داره، یعنی حق خودشو نشون میده، و علا کل ثواب نورا، واقعیت ها حقیقت ها یه نورانیت و یه روشنائی داره، نشانه ها داره. فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه، ما وافق رو بگیرید، ما خالف رو رها کنید. حالا اگر نه موافق بود نه مخالف، کتاب الله ساکت اعظام بود، چکارش کنید؟ نداریم، ما وافق رو بگیریم، ما خالف رو رها کنیم. اما اگر نه موافق و نه مخالف، کتاب الله در این مسئله ساکته، مثلا حدیث آمد غسل جمعه کنیم، غسل جمعه نه در کتاب الله نقل شده نه در کتاب الله اثبات شده، چگارش کنیم؟ این دیگه داخلی حالا. و اما بله حدیث 15، روایت خود بیمنا این دومیه. نه چهارم پونزم. عن هشام بن حکم و غیره روایت معتبری است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال خطب النبی صلی الله علیه و آله و سلم به منا فقال ایها الناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب الله فانا قلت و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله چیزی موافق کتاب الله باش من گفتم، من مخالف کتاب الله چیزی نمیگویم، اگر چیزی مخالف کتاب الله باشه سخن من نیست. از این حدیث معلوم میشه که حتی در اصل پیغمبرم به پیغمبر دروغ میبستم. و حدیث هم داره کسر علی القاله، خود پیغمبر میفرماید دروغگویان نسبت به من زیاد و گویا از شیخ بهایی نقل میکنن که میگن این حدیث ایجاد علم اجمالی میکنه برای انسان که به پیغمبر دروغ گفتن، چون یا حدیث مطابق واقع است این قول پیغمبره پس راست به پیغمبر دروغ گفتن، یا خود این حدیث دروغه پس به پیغمبر دروغ بستن. علا کل حال این علم برای انسان پیدا میشه که به پیغمبر دروغ بستن با کسر علی القاله. شاید حتی خصوصی بوده که در اون زمان برای این که پیغمبر و طوری دیگر نشان بدن حدیث کذب منافقین درست میکردن و میبستن، پیغمبر هم معیار قرآن قرار داد. فرمود معیار صدق و کذب احادیث که از من نقل میشه همین قرآن مجید موضوع باشه. بسیار. و اما حدیث 35 و 37، عن جمیل بن دراج، این هم باز از رواج، عن ابی عبدالله علیه السلام قال الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، در شبهات توقف کنی، ان علی کل حق حقیقتا و علی کل ثواب نورا، هر واقعیتی نشانه ای دارد، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. واقع خالف. حدیث 37، عن عمر بن شمر، که در بعضی از عبارات هم عمر بن شمر داره ظاهرا، عن جابر ابی عبدالله، عن ابی عبدالله ببخشید، عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال انظروا امرنا و ما جاءکم عنا فإن وجدتموه للقرآن موافقا فردوه، ببخشید، فخذوا به و ان لم تجدوه موافقا، باز اینه ان لم تجدوه موافقا، اگر به معنی مخالفت معنیش کنیم جز این گروهه، اگر ان لم تجدوه موافقا رو فقط نفی موافقت بوده باشد جز گروه اول میشه، به احتمالی این سومی جز گروه چهارمه و به احتمالی هم جز گروه سابقه. این رو چهارم بله. و این اشتبه الامر علیکم فقطو اندهو و ردوه الینا حتی نشبه لکم من ذالک ما شرح لنا. خب این روایاتی که ما خوندیم بعضیاش صریحا ما خالفه بود، بعضیش ما وافقه بود، بعضیش ما خالفه بود، بعضیش ما وافقه و ما خالفه هر دو. جمع بین اینها چه می شود؟ ظاهرم این از وقتی اینا رو کنار هم بگذاریم از همه اینها مخالفت کتاب الله دارد، شرط نیست حتما یه آیه مطابقش باشه، مخالف قرآن نباشه. جمع بینها شاید برسن به این می شود که احادیث مخالف کتاب الله بگذارید کنار، و این جمله رو من باز تکرار کنم، احادیث دیگری داریم راجع به ما وافق کتاب الله و ما خالف کتاب الله، ولی اونها در متعارضین ما گشتیم، اونایی که متعارضین کنار گذاشتیم، فقط اونهایی بوده که مال حدیث‌های مستقل بود نه مال متعارضین. متعارضین از بحث ما خارجه و ما تنها اون روایاتی میگیم که در باره مطلق حدیث وارد شده و یه همچین قضاوتی میکنه. پس در جمع عرفی بین همه اینا این بشود که اگر خالف کتاب الله فلیس به حجه فهو زخرو. اونم که میگه وجدتم شاهدن، معنیش این از مخالفتی در اون وجود نداشته باشه. مراد از وجود شاهد یعنی عدم وجود مخالف. جمع کنیم بینهما به وجود مخالف، و الا ما در حدیث مقید نیستیم حتما بریم. شاهدی از قرآن خیلی از احکام هست شاهد نداره، با عمومات هم خیلی از احادیث هست موافق نیست. اصلا در قرآن هیچی درباره اون وارد نشده است. یه چیزایی هست که اصلا در قرآن هیچی درباره اون وارد نشده. مثلا دیگه بر عاقله، یه بر عاقله هست در بعضی جاها کجای قرآن بحث عاقله هست. خیلی از این قبیل مسائل هست. یا مثلا قصانه که در ابواب دیات هست، حکمیست از احکام، نه در کتاب الله نفی قصانه شده نه اثبات قصانه شده. سجزه سه در قرآن نه نفی شده نه اثبات شده. احکام شکیات نه در قرآن نفی شده نه در قرآن اثبات شده. نماز احتیاط اینا نیست، خیلی چیزا از اینا در قرآن نیست، در عمومات قرآن هم نیست. لابد بگه منظور اینه. علا کل حاله این آخرین جمعی که می شود که حداقل قدر مشقن از این روایات، اگر جمع هم قبول نده قدر مشقن که مخالفت هست، قدر مشقن از این روایات مسئله مخالفت. نه قدر متیقن از ابطال در آبش من میگم، نه اونش کار نداریم. ما همین برای اون اونی که در بحث، اونی که در بحث ما بحث گم نکنی، اونی که در بحث ما به درد میخوره همین مخالف به شما به زیر زمین بحث میگه. اونی که در بحث ما به درد، اون مربوط به خبر واحد اون تکه، اونی که مربوطه به بحث ما یک بحث حجیت خبر واحد داریم که بعضی ها خواستن با این اخبار زیرا به خبر واحده بزن، اون بحث ما نیست. بحث ما در تخصیص کتاب الله. من میگم قدر متیقن اینا این است، آمنی که مخالف کتاب الله باشد قلم سرخ دورش بکش، چی؟ خبر واحدی که مخالف کتاب الله باشد قلم سرخ دورش بکش. مقصود ما به این قدر متشقن این روایات حداقل ثابت می شود. ما بیش از اینو فعلا انتظاری نداریم. یا جمع بین این روایات این میشه یا قدر متشقن، این دوتا رو در نظر داشته باشیم. اصرار نداریم جمع، یا جمع یا قدر متشقن برای ما داریم بس کافیه، احتیاجی به بیش از این نداریم. سنت قطعیه برد سنت نبی هم خیلی از چیزا در سنت نبی نیست، مگر روایات هست. میگن ابو حنیفه تمام فقهشو با 25 حدیث از پیغمبر، میگه 25 حدیث صحیح بیشتر از پیغمبر نقل نشده. شما خیال میکنید احادیث از رسول الله خیلی کمه، این کتاب بخاری و این روایات که میبینی حدیث زیاده، اینا قول صحابه است نصفیش، نه نصفش 90%، اینا قول صحابه است جزه قول امام صحابه، برای اینا امام هم لا حدیث عن رسول الله اینقدر زیاد ندن که شما خیال بکنید همه چیز داره کرد. بگذرم حالا ما دور نشین از وقت، اجازه بدید ما رو در بحث های انحرافی نبرید. بله بله سنت رسول الله روایت قطعیه، سنت قطعیه رسول الله منظوره، نه خبر واحد. خود حضرت پیغمبر گفت خبر واحد من رو هم عرضه بدهید در کتاب الله، خودم نگفت خبر واحد من عرضه بدهید در کتاب الله. خب حالا خود اینجا این مسئله تا به اینجا ثابت شد که استدلال کردیم با اینها صغرا و کبرا درست کردیم. اجازه بدید من بحث به هم میخوره. اجازه بدید ما یه صغرا و کبرا اینجا درست کردیم. کبرای ما این بود هر چیزی که خالف کتاب الله بذارید کنار کنار این کبرا. و اما صغرا چیه؟ مخصص خبر واحد مخصص که مخالف عموم کتاب الله باشه مصداق مخالفه. اینم صغرا اون کبرا بود، اینم صغرا. بنابراین خبر واحدی که میخواد مخصص کتاب الله باشه مصداق مخالف میشه و کل ما خالف کتاب الله فاوزه خدا باطل میشه. این دلیل چهارم برای مذهب. البته مرحوم آخوند یه چیزی هم کفایه داره، بگردید ببینید شماها پیدا میکنید، ما که در این منابع پیدا نکردیم. این که ایشون میگه یضرب علی الجدار و در اذهان هم هست که خبیر ما خالف کتاب الله فضربوه علی الجدار. این حدیث کجاست؟ ضرب بر جدار شاید هم پیدا بشه، حالا تفحص بیشتری بکنید ببینید اضربوه علی الجدار جایی هست یا نیست. در این منابع که حالا ما علی الحساب ندید، حالا همون زخرفانه هست، همون لم اقله هست، همون برای ما داخلی. و اما جواب از این استدلال چندین جواب داده شد، ما جوابها رو دونه دونه میشماریم بررسیم. اولین جوابی که داده اند گفتن مخالفت عموم خصوص مطلق مخالفت نیست، اصلا مخالفت صدق مخالفت. این جواب با توجه به مطلبی که ما سابقا داشتیم جواب خوبیه. ما سابقا میگفتیم خود شارع مقدس به زبان حال و به زبان قال بیان داشته که من مطالبی را که میگویم به طور عام این خاصه که تدریجا بیان میکنم. وقتی خود مولا چنین چیزی را گفته، وقتی مخصص حال را بعدا ذکر میکنه، این دیگه عنوان مخالف شمرده نمیشه، این مفسره. خودش قبلا به من گفته. بله عام خاص در عرف تضاد داره، مخالفه. یعنی مولا عبد معمولی کسی در بازپرسی ها اول بگه تمام اموالم رو من از طریق ارث به دست آوردم، بعد فردا بازپرسی بکنن بگه این خانه رو از تجارت، میگم تو که دیروز گفتی تمامشو از طریق ارث، امروز میگه خانم از طریق تجارت، بگه اون عام بود این خاصه. عام خاص با هم تعارض نداره، کسی ازش قبول نمی کنه. عام خاص در قول تعارض داره، اما در شرع و هرچه مثل شرع از قوانینی که تدریجا بیان می شود، هر قانون اینطور بشه، هر مولا حقی اینطور بشه، تدریجا چیزی رو بیان بکنن، اونجا مسلم متخالف نیست، چون خود مولا گفته بنای من بر بیان تدریجی احکام. این جواب اول.
مولا دلیل برای نیست مخالفت ایجاد
میشه، صرفا حکمیت
و
حاکمیت مخصر. همین معنی حاکمیت یعنی مفسریت.
آیا در همون اول عموم براش منعقد
شد؟ شد، اما این مخالف نیست. نه این مخالف نیست، این مفسر. آه مخصص مفسر منافات داره ولی مفسره، نه معارض. معارض نیم، مظاهر نیم، صدق ما خالفه نمی کنه، مفسر. بله هر مفسر این طور است. تفسیر معنیش اینه، تفسیر نه عکس اینه. تفسیر یعنی خراب نمی کنی، موافق بنده است. تفسیر یعنی تعارض نداره. و عام هم خاص هم نسبت به عام مفسر میشه بعد از این. این جواب است. و اما متصل البس، حالا فرق مخصص با حاکم چیه؟ بعدن از این بعدن انشاءالله میگم در باب تعادل ترجیح مفسر از این جوابش آماده است، اما دور میشیم از بس. و اما جواب دوم این از سلمنا سلمنا که مخالفت خاص و عام عنوان مخالفت فرفن به صدق کنیم، سلمنا که صدق کنیم، ولی در ما نحنفی مسلم قرینه داری مقصود نیست. مخالفت مخالفت به تبایونه، نه مخالفت به عموم و خصوص مطلق. چرا؟ ولو هنده صدق مخالفت میکنه، مخالفت به تبایون مخالفته، مخالفت به عموم مطلق مخالفته، اما اینجا قرینه داری برای این که مراد مخالفت به تبایونه. قرینتون چیه؟ این است که از خارج علم داریم مخصصاتی مسلم بر قام کتاب الله رسیده، آقوب الاقوب یقین داریم خیلی تخصیص خورده، یقین نداریم میدان خزمن اموالهم تخصیصات زیادی خورده، بنابراین که عام باشه. یا مثلا در آیه شریفه که میگوید پدر از پسر یا پسر از پدر اینقدر ارث میبرد، یقین داریم تخصیص خواهی
خورده.
نه از به سنت القطعیه میگنیم تخصیص خورده، به اجماع تخصیص خورده، اوکو به اقوم به اجماع تخصیص خورده. اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که ما یه جاهایی یقین داریم تخصیص خورده، تخصیص اونقص مطلق. اگر بخواهیم بگید خب اون مقداری که اجماع داریم یقین است، تواتر است، اونها رو میگیریم، میگیم لحن این روایات آبی از تخصیصه، لحن این هشت روایتی که گفتیم رو هم بریزی آبی از تخصیصه، میگه با اول رو خروب لم نقله تحاشی میکنن این علا کل حقین حقیقه و علا کل ثواب نورا، یعنی اصلا چیزی که اینطور نباشد باطله، مزخرفه. این آبی از تخصیص، نمیتون میگیم الا کجا الا کجا الا کجا. پس چون آبی از تخصیصه باید موافقت و مخالفت رو به معنی تباین بکنیم که تخصیص وارد نشه.
باید
تخصیص
رو بگیم
آیا شدت یک حکم در این بر همیشه اگر لحن یک حکم لحنی بوده باشد شدید، مثلا یه چین حکمی قابل تخصیص نیست، مثل از ربو حالا اگر این روایت اونی که مخالف کتاب الله به دیوار بزن، الا اینجا نزن، الا اونجا به دیوار نزن، الا اونجا به دیوار نزن، این اصلا این استثناء با اون عموم مزهکه نمیسازه. پس چه کار کنیم؟ پس بیاییم مخالفت رو به معنی تباین تفسیر کنیم، نه مخالفت رو به معنی عموم خصوص مطلق. این هم جواب دوم. البته این جواب وقتی عرض ذاته عیب نداره، فقط یه اشکالی دارد که شیخ انصاری رضوان الله علیه می کنه که اون رو من بعد متعرض می شود. و اما جواب سومی که دادن، چون جواب جواب خوبی نیست، و هم این از که این روایات میخواد بفرماید ما در متن واقع مقام ثبوت مخالف کتاب الله نمیگیم، ما در مقام ثبوت مخالف کتاب الله نمیگیم. اگر ظاهر ما کلمات ما هم مخالفت باشه، مبادا شک بکنیم قبول کن ظاهرش مخالفته، باطن مخالفت نیست. این اصلا میره مقام ثبوت و کار دیگه به مقام اثبات نداره. این خیلی بعید، این جواب جواب نادرستیه، برای اینکه داشت معیار دست میداد، کار به مقام ثبوت نداره، معیار دست میگه، میگه اگر خبری رسید شک کردید حقه یا باطله، بیایید بسنجید به کتاب الله، از کتاب الله بفهمید چیه، از کتاب الله بفهمید چگونه. بله یاد دو هلینا بیاد که شما تفسیر کن معنیش اینه، یه معیارش برای من، نه اینکه میخواد بگه من در مسئله واقع مقادر کتاب الله نمیگم. پس این جواب سوم یه جواب شده، یه خود برمون آخوندم وقتی این جواب میگه فتعملی هم پشت سرش میآورم و از درجه اعتبارم انداخته و اعتباری هم نداره. اما جواب اول و جواب دوم جوابهای خوبی هستند. حالا تنها مشکلی که در اینجا هست، ببینید دو تا مشکل، اگر ما این حدیث رو هم کنیم بر مخالفت به تباین، میگم اصلا منظور مخالفت به تباین، دلیل اول میگو اصلا مخالفت به عموم، جواب اول میگو اصلا عموم خصوص مطلق مخالفت نیست، دومی میگو ولو مخالفت، اما قرینه داریم که در اینجا منظور تباینه نه عموم خصوص مطلق، پس علی کل حال جواب این شد که مراد از مخالفت مخالفت به تباینه. در اینجا دو مشکل هست، اگر این دو مشکل حل نشود مسئله حل میشه. مشکل اول این است که ما هر چی نگاه میکنیم مخالف به تباین که نمیبینیم در اخبار، مخالف به تباین در اخبار نمیبینیم، پس این همه روایات برای چیه؟ ما که مخالف به تباینی نمیبینیم که بخواییم از این همه روایت پیغمبر در مینا خطبه خونده، معلوم میشه یه چیزی بوده محل ابتلا. ما که هرچی نگاه میکنیم تو روایات ما یه چیزی مخالف به تباین بوده باشد با کتاب الله نمیبینیم، نه اینکه نمیبینیم، کمه. خب اون گاهون اشکالشون هم جوابش، البته جواب دادن از این مشکل اول، مرحوم شیخ انصاری در رسائل جواب داده، رسائل انشاءالله یادتون نرفته، ایشون فرمود به این که شما امروز رو نگاه میکنی که این اخبار منقح شده، تنبیه شده، بعد از تنبیه به دست ما رسیده، به الا روز اول قبل از آنی که این ارباب حدیث ائمه به اصطلاح حدیث و صاحبان کتب اربعه و اصول اربع امعه و کتب دیگر که اینها رو اومدن تنقیب کردن، تحذیب کردن، روایات خراب رو فاسد رو کنار زدن، مجهولات رو کنار زدن، حالا از چند تا صافی گذشته اون آب صافش دست ماست، میگیم آقا ما که آلودگی تو این آب نمیبینیم، پس تو چقدر داد میزنی آب آلوده نخور؟ بابا این از چند تا صافی گذشته امروز دست تو. پیغمبر این حدیث ما اون زمان خودش گفت که منافقین داشتن این آب دلالود میکردن، امام صادق علیه السلام مال زمانی گفت که چپ و راست جعل حدیث میکردن و علمه نسبت میدادن، مال امروز نیست. پس این که میگید آقا این همه انرژی خرج کردن در روایات و این همه روایات متضافر دلالت دارد یه چیز محل ابتلاعی بوده، مخالفت به تباین محل ابتلاع نیست، مخالفت او مطلق محل ابتلاع است. جواب میدیم مخالفت به تباین امروز محل ابتلاع نیست، برای این است که از تصفیه های متعدد روایاتی که امروز در دست ماست گذشته و صاحب شده. نه نه دیگه احادیث که میاد این کار بکنیم، پیداست محل ابتلا بوده، کس را علی القاله، پیغمبر از اون زمان میگه دروغگویان بر من زیاد شد. ولی الانم بهتون بگم هنوز روایات داریم تو همون منابع مرد، در بعضی از روایاتی که ما داریم، در بعضی از روایاتی بهار هست، بعضی روایات هست که اونها قطعا مجهوله، روایتی است که بحث مفصلی دارد که حضرت علی سلام الله علیه با حضرت زهرا سلام الله علیها دعواشون شد، چنین شد، چلان شد، فلان شد، و پیداست یه همچین روایات. یا مثلا روایتی است که دیدم در بعضی از کتبم اخیرا نوشتند و متاسف شدم چرا نوشتند و فتوام دارم در طبقش که سادات هر چه گناه کنند ولو کافر مرتد بشن، گناه اولین آخرین بکنن، اینها به جهنم نخواهند. گناه آخر این چرا شما یه همچینی چراغ سبز میده به همه این سادات؟ من به اون آقای محترم مؤلف عرض کردم، گفتم که این هر ازایی بر عصد میشه، قرآن به پیغمبر میگه لئن اشرکت لیحبطن عملو ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم من لقطعنا منه الوتید. خود پیغمبر اگر خلاف بکنه محاله بکنه، اما اگر بکنن چی میشنان میکنه؟ سادات از پیغمبر بالاتر نمیشن. بعد ازاد ورد گفتم آقا اعرضو و علا کتاب الله، روایت همه جا میبینی، برو سراغ کتاب الله ببینی، روایت عرضه بدار. این همه مخالفت به تبایون همین هاست دیگه، هنوزم هست و هنوزم بعضی ها وفادار به هست هستن بعضی اخبار. خب باید اینا رو عرضه بر کتاب الله بداریم، صحت و سوق بدانی. و هر صورت روایتی هست باز که ائمه 13 نفرند در کافی هم متاسفانه هست. اینا یه چیزایی هست که هنوز بعد از این تصفیه های مختصری هم هست. حالا فردا نتیجه گیری کامل کنیم.